بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعنها ولنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شهادة تعجيل للفرج امام زمان عليه السلام السلامتي حضرت السلامتي مرحبت بفرد
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این بحث رو گفتگو کردیم که در عالم اختیار خدای متعال اون چیزایی که از ما میخواهند که محقق بشه تو عالم اختیار اونها منوط به اینه که من موجود مختار هم اونها رو بخوام. اون احکامی که خدا متعال واجب کردن خدا خواستن که اون انجام بشه، نماز و روزه و اینا، و اون معصیت هایی که خدای متعال نهی فرمودن اراده خدا اینه که اینا انجام نشه. من موجود مختار ممکنه به عکس عمل کنم، یعنی ممکنه اونی که خدا خواست رو من انجام ندم، مثلا خدای نکرده نماز نخونم، یا اگر خدای متعال به من گفتن دروغ نگو، خدای متعال به من گفته دروغ نگو، خدای نکرده من قصد میکنم دروغ بگم، بعد میشه خلاف اون چیزی که خدا خواسته بود. پس میشه خلاف خواسته خدا عملی انجام بشه؟ بله دیگه، در موجود مختار همینه دیگه. در عالم تکوین اینطوری نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، هر چی خدا بخواد همون میشه. در عالم تشریع که موجود مختار هست خدا میخواد و ممکنه خلاف خواسته خدا اتفاق بیفته. خدا یه چیزی رو نمیخواد، ممکنه بندش بدون کنه انجام بده. خدای متعال میتونه مانع اراده بنده بشه، اما وقتی که خدا مانع نمیشود وقت اینجوری جمله میشه که خدای متعال خواست که من نماز بخوانم، پناه بر خدا من نخواندم و خدا نماز نخوندن من رو مانع نشد، پس این رو خدا توی خواسته خودش آورد، تو مشیت خودش آورد. میشه عالم اختیار. تو ماها چون ما به این ظرفیت رو نداریم و اصلا ما از جنس خالق نیستیم، ما مخلوقیم، تو ماها چنین چیزی اتفاق نمیفته. چرا یه پدری ممکنه مثلا به فرزندش بگی من به شرطی به تو پول میدم که داشته باشی که مثلا باش این خرجا رو بکنی و اون خرجا رو نکنی؟ اگه مثلا بچه تخلف کرد چند این پدره بازم پولو بده، ولی نمیخواد که اون خرج رو بکنه، راضی نیست. پس این که خدا به چه چیزی راضیه و چه چیزی رو در عالم تشریع خواسته و این که چه چیزی در عالم تشریع و از موجود مختار سر میزنه و محقق میشه، گفتیم تفاوت. این مطلب این در واقع برای بیان این قضیه بود که خدای متعال عالم رو، دنیا رو، انسانها رو، مخلوقات رو اینجوری خدای متعال میخواست که ولیشون، سرپرستشون، امامشون، بزرگترشون، امیرالمؤمنین باشه. اگه اینطوری میشد همه چی درست بود سر جای خودشون. حالا یه دی آمدن این خواست خدا رو عجزشو انجام دادن. نگین چطور اینا زورشون میرسه، موجود مختار یعنی همین دیگه. و بعد دنیا عوض شد مدلش، یعنی دیگه امیرالمؤمنین خانه نشین شد. این فرازهایی که شما میخوانید در دعا اینو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحیم. شما این دعا رو خوندین، اللهم لعن سنم ای قریش و جبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیه من لزین خالفا امرک. خب خالفا امرک، خب همه ممکنه مخالفت بکنن، خوب عنایت کنید. آقا یه انسانی زیر این آسمون مخالفت کرد با امر خدا، اما یه کسی مخالفتش با امر خدا در واقع نتیجهش میشه تأسیس یه دین جدید، میشه قرار دادن یک امام جدید که خدا امام قرار نداده، میشه قرار کردن اصلا یه نظام دینداری جدید. خیلی ها مخالف امر خدا عمل میکنن، واقعا همینطوریه؟ نه دیگه. ببینید حالا دقت کنید، خالفا امرک، امر تو این نبود، و انکرا وحیک، وحی خدا قرار اون چیزی باشه که از قبل خدا در عالم محقق بشه، درسته؟ مقابلش یه چیز دیگه ما اختراع بکنیم. اگر یه نفر نماز نخونه گناه کرده، اما یکی دیگه نماز دیگه اختراع کنه، یا آقا نماز که عربی لازم نیست بخونی، فارسی بخون. آدم حسابی میگه نماز مال تو بود که اینجوری سفارش دادی، بگو آقا با خدا فارسی حرف بزن. به نماز خدا چی کار داری؟ خدا نمازشو اینجوری قرار داده، خب تو هم برو یه کار دیگه قرار بده، یه نرمش دیگه قرار بده، ورزش دیگه. چرا نماز خدا رو دستکاری میکنی؟ میگه نه فارسی بخونی هم نداره. مگه نامحرمی با خدا؟ اینه که میگم هستا تو این عرفان های جدید، خدا که نامحرم نی چادر سر میکنی، نماز بخون بی چادر. بابا نمازو که من نمیخونم، مال من نی، مال خداست. بگه ده تا چادر سرت کن، بگو گونی سرت بکش، باید بکنم دیگه، من چه میدونم برای چی گفته. خب اگه اینطوری بود، خب هم مردان برهنه وایسن نماز بخونن، خدا که لباس که جوری چششو نمیگیره که، چه استدلالیه. یه عده ممکنه نماز نخونن، یه آدم لات و البات نماز نمیخونه، خب نمیخونه، یه گناهی کرده، عقوبت هم داره، یا حالا خدا به فضلش میبخشه. یکی میاد نماز اختراع میکنه، بساط وحی رو کنار میزنه، یه چیز دیگه جای وحی میذاره. و جهدا این آمک و عصا یا رسولک و قلبا دینک، قلبا دینک، دگرگون کرده دینتو. و حرفا کتابک، بابا حرف خودتو میزدی، تو هم یه کتاب چاپ میکردی، مادی قرآن رو تعریف میکنی، میگه این آیه این معنا رو نمیده، این آیه این معنا رو نمیده، باز خودت معنا درست میکنی. و عطلا احکامک و ابطلا فرائدک، فرائض تو رو باطل قلم داد کرده، فریضه بوده. و الحدا فی آیاتک و عاد یا اولیاءک و والا یا اعداءک و خربا بلادک. ببینید الان سرزمین های تو رو خراب کرد و افسدا عبادک و بندگان تو رو به فساد کشید. خب اینی که شما تو این دعا میخونید یعنی چی؟ یعنی دنیایی که پس از این اعمال و این رفتار دنیایی که رقم میخوره اون دنیاییست که خدا خواسته؟ خدا این دنیا رو میخواست؟ بعد ادامهش هم که دیگه میخونید که خدا یا لعنت کن به عدد کل منکرن اتو و حق اخفو و منبرن علو و منافقن ولو و مؤمنن ارجو. منافقو میاری سر کار میذاری، بر منبر پیغمبر مینشینی. و ولی آوزاو و ترید آوو، اون کسایی که ولی خدا اذیت میکنه، اونایی که ترید رسول خدا، رسول خدا رانده بیرون کرده، به اونا پناه میدی. و صادق ترلو و کافر نصرو و امام قهرو و فرض غیرو. بابا اینو همه اتفاق افتاده دیگه، این شده مسلمان. اون وقت توی این دنیا من میام شبهه درست میکنم، میام خدای چرا اینجوری دنیا رو خلق کردی؟
خدا میگه من اینجوری خلق کردم یا تو اینجوری کردی؟
زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسه مدرگ. تمام اینایی که شما توی دعای سنم اقرا قرآشی میخونی که اتفاق افتاده اینا هنوز هم هست و همه منتظرن که یه نفر بیاد همه اینا رو درست بکنه، دنیا رو بر اون قراری که خدا خواسته مرتب بکنه، هرچی بره سر جای خودش. عدالت این دیگه. اون وقت اگر توفیق داشتیم تو اون دنیایی که امام زمان علیه السلام حاکم بود زندگی کنیم، تازه آدم طعم خلقت رو میچشه. اونجا دیگه زمین یه جور دیگه بار میده، آسمون یه جور دیگه میباره. اینا اوصاف زمان ظهور دیگه، نه عقل مردم یه جور دیگه هست. یه فقیر پیدا نمیشه، تو باید التماس کنی پیدا کنی یه کسی. خدا اینو خواسته. خدا که کم نمی آورده بخواد دنیا رو با گدا خلق بکنه، با ناقص الخلق خلق بکنه. اینا همش از بور اینا بلند میشه. این دنیایی است که درست کردن. پس بسیاری از شبهاتی که دیشب عرض شد، خیلی از اونها در فضای عدل الهی مطرح میشه و خدا رو متهم میکنه. خیلی از اون شبهات اصلا علتش اینه، چون از روزی که من چشم باز کردم دنیایی را ندیدم که خدا اراده فرموده بود امیرالمؤمنین قرار بود حاکم بشه. وقتی که زنان مهاجر و انصار میان به عیادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اونجا حضرت این فرمایشو اونجا میگن که اولا حضرت میگن که شما چه کردید، مردانتون چه کردن و و و، تا اینکه به اینجا میرسه حضرت که و من لذی نقمو من ابل حسن، چی شد که شما از امیرالمؤمنین کینه به دل بگیرید؟ نقمو من والله نکیر سیفه و قلت مبالاتهی به حتفه، به خاطر اینکه شمشیر او با پارتی بازی فرود نمی آمد، شمشیر در اختیار خدا بود، از مرگ مثلا ابایی نداشت، ولی خدا بود، چون دشمنان خدا رو به شدت می کشت در راه خدا فی ذات الله عز و جل و تنمره فی ذات الله عز و جل. این که به سان یک شیر، به سان یک پلنگ، به سان یک حیوان قوی، این مسئله در شجاعت اصلا کاری به این کار نداشت. حالا من یه اینجا بگم، چون مثال گفتیم، حالا این موجوداتی که تو خلقت هستن مثلا شیر یه نسبتی دارن با امیرالمؤمنین، اینو گفتن تو روایات. این مسئله که اینجا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میزنن بی جهت نیست، غضب او در راه خدا بود. بعد حضرت فرمودن به خدا قسم اگر شما یه کاری میکردید که این امر به دست امیرالمؤمنین علیه السلام میافتاد، اون موقع میفهمید که لسار بهم سیرن سجوها، میدیدید که حضرت یه جوری شما رو با یه ملایمت و با یک سهولتی پیش میبرد که اصلا شما احساس مشکل نمی کردید، اصلا احساس ناراحتی نمی کردید. و این شطور خلافت را این که سیر می کرد، اینو سالم حضرت به مقصد می رسون بدون این که حرکت این شطور برای کسی رنجاور باشه. و اونها رو به آبشخوری با آب زلال و صاف مردم رو به اونجا می برد، آنچنان پر و وسیع بود که از دو طرفش سرریز می کرد و هرگز رنگ کدورت نمی پذیرفت، شما رو به اون سو رهبری می کرد و آنان را از این آبشخور سیراب و بدون آتش بیرون می برد. امیرالمؤمنین علیه السلام خیر و نیکی رو برای مردم چه در خفا چه آشکارا دوست می داشت. اگر در محل زمامداری می نشست، هیچگاه از بیت المال برای خود بهره فراوانی بر نمی داشت و از ثروت دنیا جز به اندازه نیاز بر نمی داشت و به اندازه آبی که آتش رو فرو ببره و به اندازه غذایی که رفع گرسنگی بکنه. بعد اونجا معلوم شد که زاهد کیه، حریص کیه، راستگو کیه، دروغگو کیه. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل قرى، این اهل دیار، این اهل شهرها ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، این بحث امیرالمؤمنینه، ایمان و تقوا مربوط به امیرالمؤمنینه، خدای متعال به یقین برکات آسمان و زمین بر اونها می گشود، باز می کرد، ولی که خب تکذیب کردن و خداوندم اونا رو واگذار کرد به عمل خودشون دیگه، نتیجه عمل خودشون رو دیدن. بعد حضرت تلاوت فرمودند که والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم به معجزین. خب دیگه خدا که کم نمیاره جلوی شما، ولی شما هر کار خود خواستیم کردین و نتیجه عملتون هم دیدین. خب پس ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میفرمایند که ای مردم، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام رو حاکم میکردین، حالا ما به تعبیر خودمون میگیم این حکومت برای امیرالمؤمنین جز زحمت چیزی نداشت، برای او چیزی نداشت، تمام زحمتش برای شما بود و عوضش شما یه جوری زندگی میکردی که آب تو دلتون تکون نمیخورد. حالا من سوال میکنم اگه چه این اتفاق میفتاد و شما تو دنیا زندگی میکردین، اصلا باورتون میشد سوالات و ابهامات دینیتون اصلا دیگه چه مدلی بود؟ این سوالات و ابهامات و شبهات مال نکبت این غصب خلافته. خب بحث رو اینجا اجازه بدین دیگه ما بیشتر از این مسیر نریم جلو. دوستان جوان خودشون اگه علاقمند بودن برن مطالعه کنن که اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن در این موضوع که اون کسانی که میان فساد میکنن، افساد میکنن، به هم میریزن دنیا رو، اینا اثر عملشون چیه، چجوری اثر عملشون میشه به این برد و الی آخر، برن اینها رو مطالعه بکنن و اگه شبهاتی تو حوزه عدل مخصوصا اومد، بدانید که ریشش برمیگرده به صحیفه و اصلا به خدای متعال هیچ ربط و نسبتی نداره. هرچند که باز تو این فضا توجه داریم تمام شبهات عدل رو پاسخ گفتن و پاسخ هم داره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. خوب احتمال داره من به ذهنم بیاد که خب حالا خدایا مثلا من چه گناهی کردم که توی این دنیا دارم زندگی میکنم، دنیایی که بالاخره هرچی که اونها انجام دادن و ظلم کردن بالاخره آثار و نتایجش هست دیگه، خب من چی کار کنم؟ خب اولا وقتی شما اینو دانستید، نکته اول اینه که وقت میفهمین که در تحلیل دنیا چی باید بگین و چه کسی باید لعن بکنید. این که به ما گفتن کسی که از لعن اونها منع بکنه خودش ملعونه، بخاطر اینکه خب این چیزی به این روشنی تو داری انکار میکنی، زده همه انسانیت رو داغون کرده، بعد تو داری از چی دفاع میکنی؟ خب برو بخون، برو مطالعه کن، برو ببین بدون و الی آخر. خب من چی کار بکنم؟ عرض به خدمتتون که اموری که به خدای متعال مربوطه، اموری که به خدای متعال مربوطه، اینو عنایت بفرمایید. این امور قرار نیست در بیرون شما تفاوتی احساس بکنید که بتوانید این تفاوت رو به دیگران اشاره بکنید و اونا برن لمس بکنن. یعنی چی؟ الان قرآن معجزه خدای متعاله، کلام خدای متعاله، آیات خدای متعاله، درسته؟ شما بیرون چجور میتونید معجزه بودن قرآن رو به دیگران نشون بدید با اشاره، انگشت اشاره، که برن لمس کنن؟ یک کربلای کاظمی میگه من نور میبینم، تازه شما هم که نمیبینی که اون نور میبینه،
من چی کار بکنم؟ من الان قرآن رو میخوام دستم بگیرم به یه نفری بگم آقا این قرآن معجزه است، خدا وکیلی چی کار کنه؟ راهی شما داریم؟ صفحهشو باز کنیم نور ازش بزنی بیرون؟ مثلا یه مدل استخاره یاد بدیم که من اگه اون استخاره رو بکنم آیه یه دفعه اومده دقیقا اسم یارو رو داره میگه و مثلا اینجوریه؟ همچی راهی بلدی؟ نه. پس چیه قرآن؟ قرآن میفرماید که این آیات خداست، اما کسی از این قرآن بهره میبرد؟ چون قرآن یه صفاتی داره، یه اسامی داره، تبیان، فرقان، نور، موعظه، ذکراز، شفاء، رحمت، بیان، نور، اینا همش اوصاف قرآنه دیگه. نه، اینا بیرون که اتفاقی نمیفته. بعضی ها تلاش میکنن مثلا با تفسیر قرآن بخوان یه چیزی درارن بگن این تبیان قرآنه، بیان قرآنه. این که نیست. قرآن فرقانه میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که واجد قرآن میشه تشخیصش میره بالا، قدرت تشخیصش میره بالا. اون که فرمود من یتق الله یجعل له فرقانا، یعنی تو زندگی درست تصمیم میگیر آدم با تقوا، میفهمه قرآن که نوره. یعنی تو اگر با قرآن انس گرفته باشی تو واجد نور میشی. شما که واجد نور باشین بهتر میبینید. تو خونه‌ای که قرآن باشه نور هست، خب یعنی دعوا کمتره دیگه. قدیم این زن و شوهرهایی که الان دیگه سنی ازشون گذشته قشنگتر از زن و شوهرهای الان امروزی زندگی میکنن، جونشون رو برای هم میدن. اینا چی خوندن؟ چی مشاور رفتن؟ دوره دیدن؟ اینا مثلا کلی کتاب خوندن؟ نه، اینا واجد نورن، به عقلشون وفادار بودن، اون چیزی که میفهمیدن رو عمل میکردن، توجیه نمیکردن. قرآن رو میخوندن برای اینکه بهره ببرن، نه برای اینکه برن این وقت پوز بدن تفسیر این آیه رو بگن یا ترجمه اون رو هاتون. اینا ایراد نداره، ولی باید من با قرآن انس بگیرم. حالا قرآن به من نور میده، نور که داد بهتر میبینم. قرآن موعظه است، میخونی انگار یه کسی داری نصیحتت میکنه. قرآن رحمته، وقتی میخونی از تلاوت قرآن که بلند میشی دلت گرمه، احساس میکنی یه حامی داری و و الی آخر. حالا من عرضم اینه، این قرآنی که اینطوریه، خب پس چیکار کنم الان؟ من چجوری اینو حس کنم؟ فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. عزیزم برو در موقعیت ایمان بنشین، شفا و رحمت قرآن رو میفهمی، بهره میبری. درسته؟ تذکره است للمتقین، ذکره است لمن کان له قلب. اونایی که ایمان دارن اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اما اونایی که ایمان ندارن چی؟ رجسن الی رجسهم و ماتوهم کافرون. اما اون که ایمان نداره هر چی میخونه بدتر میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. جنس امور الهی اینطوریه، دقت کنید، بیرون نمیتونید به هم نشون بدید، یه جور تضمینی که لمس بکنید. اینها برای من است، برای قلب من است، لمن کان له قلب، برای اون که قلب سلیم داره، برای اون کسی که تقوای قلب داره، برای اونه. کعبه، خب یه نقطه رو جغرافیای زمینه، ساختمونی نداره. قبلا هم که اینجوری نبوده که، زمان هست آدم هم که اصلا قواعدی نداشته که، یه نقطه است رو زمین. شما فرض کنید اینو شخ بزنن صافش کنن، کما اینکه در طول تاریخ از این اتفاق افتاده. درسته؟ اینجا خانه خداست، من چجوری اشاره کنم؟ شما چی رو لمس کنید؟ مثلا دیوارش برق بزنه؟ مثلا دست بکشی روش دستش دست نورانی بشه؟ کسی که خدا رو دوست داشته باشه، به خدا ایمان داشته باشه، اینجا که وارد میشه میفهمه اینجا خانه خداست. و
البته جالبه بدانید یکی از آشناهای ما که میگفت یکی از فامیلای ما هیچ مثلا تو این خطای این چیزا نبود اصلا. یه سال گفت عمره ثبت نام کنیم بریم، من حساب کردم خیلی ارزون‌تر در میاد از سفرهای دیگه. گفت رفتیم عمره، گفت رفت عمره اون اونجا میگفت، گفتش که من وارد این هم اعمالی که گفتن انجام بده محرم شو خوب شدیم، گفتم وارد کنار بیت شدم اصلا یه حسی کردم خودم باورم نمیشد. یعنی کسی که جهود و انکار نداشته و لجاجت، او هم درک میکنه. خب اونطور چه کسی قراره بگه من چه کنم درک کنم؟ یعنی از چه مسیری من باید برم؟ از مسیر ایمان. خدا خیلی راحت میگه، میگه به من ایمان داری؟ ایمان داری؟ باش. تمام زمین پر است از آیات قرآن، آیات خدا، تمام حوادث داره خدا رو نشون میده. و فی الارض آیاتون للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. پس اگر فرمود هذه ناقة الله لكم آية، این شتر آیه است از جانب خدا، معناش این نیست که مثلا شتر رو شما ببینید مثلا مدل شتر و قیافش فرق بکنه، مثل بقیه است، میشه نهرش کرد، میشه ذبحش کرد، میشه گوشتش رو خورد، هیچ اتفاقی هم ممکنه ظاهرا نیفته. این ظاهر قضیه است. اون چه که مربوط به خداست اینطوریه. این کسانی که میان میخوان شبهه کنن که بگن امیرالمومنین علیه السلام خب بشری بود مثل بقیه، رسول خدا فرمود قرآن انا بشرون مثلکم، بله عزیزم بشرون مثلکم دیگه، قرار ظاهرش مثل شما باشه دیگه، عین شما باشه، بخوره عین شما، بره تو بازار بیاد ازدواج کنه، درد داشته باشه، رنج داشته باشه، عین شما، زخم برداره، فرق نمیکنه. خب اون شأن رسول اللهی که یوها اله، اون شأن امیر المؤمنین علیه السلام که ولی الله خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، اونو چجوری حس کنم؟ اون ایمان میخواد، اون ایمان میخواد. به شدتی که ایمان داشته باشی میفهمی، ایمان نداشته باشی نمیفهمی. این که بعضیا تو زندگیشون میگن ما خدا رو دیدیم در فلان حادثه در فلان جا، خب دیدن دیگه، خب چجوری به شما خدا رو نشون بده؟ شما میگم یه ما مشکلی داشتیم اینجوری شد اینجوری شد یه دفعه حل شد من خدا رو دیدم، یکی دیگه میگه آقا خدا رو دیدم یعنی چی؟ چرا توجیه میکنی؟ خب اون اونجوری کرد اونجوری کرد اینجوری شد دیگه. فکر میکنی خدا رو دیدم یعنی خدا رو بیرون باید من ببینم؟ من باید خدا رو تو قلبم ببینم. خب دیدم، تو چرا چونه میزنی؟ لذا عنایت بفرمایید. امر خدای متعال، امر دین خدای متعال، آنچه که خدای متعال وعده فرموده، آنچه که از آیات خدای متعال فرو فرستاده شده، هر آنچه که به خدای متعال مربوط است، اینا جاش مال قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مال قلبه. برای همین خدای متعال میفرماید روز قیامت یه چیز رو من میبینم، الا من اتبعت الله به قلب سلیم، قلب سلیم و قلب تسلیم. لذا بحث مسلمانی به شهادتین ظاهری فقط نیست، این برای زندگی اجتماعیه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدا قسم اصلا جزی نیست، باید ایمان بیاری. ایمان یعنی قلبت باید تسلیم باشه، تسلیم محض باشه. قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این باید تو قلبت رسوخ پیدا کنه، درست شو؟ حال من ورجه ورجه میکنم، با پدر مادرم دارم زندگی میکنم، اینجوری میگم و اینجوری میگم، به دلت میفته دارم بدی میکنم بد حرف میزنم، به دلت میفته؟ مگه دل زبالدانیه؟ القلب حرم الله. به دلت میفته؟ کی به دلت انداخت که در مقابل بابات مؤدب باش، صدا تو جلوی مادرت بلند نکن؟ اگه صاحب این ظرفی، خب جلوشو بگیر به دلت نندازن. کی به دلت انداخت که چه کار بدی کردی دیروز؟ کی دلتو به شعور انداخت
برو عذرخواهی کن، برو حلالیت بطلب، اگه دست توئه خب نذار اینا بیا. اینا حضرت فرمودن، گفتن نشده یه وقت دلت مثلا به شور بیفته، دلت مثلا مضطرب بشه، این معلوم که صاحب داره این دل، خدا با من کار داره، امام زمان علیه السلام با من کار داره، نه با این پوست صورت و فلان، نه اینا، با اینا هم کار داره، ولی حضرت امرش نفوذ میکنه تو قلب من. و انکه حجبت عن سمعی کلامهم، اما فتحت باب و فهمی به لذید مناجاته. من قرار نیست صدا بشنوم، میفهمم، قرار نتیجه شنیدن صدا که فهم است، فهم ادراک عمیق قلبی است، قرار اون نتیجه من عایدم بشه که میشه قلب من دست امام زمان علیه السلام انالله یحول و بین المرء و قلبه. تو اجازه بده به امامت، امامت در قلبت حکومت میکنه، اجازه نمیدی. لذا یه عده آمدن اصلا مسیر رو عوض کردن، همه چوب هم ریختن، بیت نبوت رو خراب کردن، چه کردن چه کردن چه کردن. خب خدای من چه کنم؟ خدا میگه یوریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره. اگه تو بخوای اونا در مورد توش غلطی نمیتونن بکنن. حضرت فرمودن کسی که با امام زمان علیه السلام زندگی بکنه، لم یزر و تقدم حاضر و متأخر، اگه ظهور دیر و زود بشه این صدمه نمیبینه، چون این پیش همون کسیست که میخواد ظهور کنه، این همانند کسیست که تو فستات امام زمان علیه السلامه. این میشه اون وجه دینداری. بذار بزرگواران همه کره زمین بشن اولی و دومی و تمام سلاح‌های مجهز عالم بازم میشه دست اینا و همه عالم رو نابود کنن. یادتون باشه خدا هست، امام زمان هست، تمام این اتفاقاتی که داره میفته از دست خدا چیزی فرار نکرده، اینا معجزین خدا نیستن، خدا رو نمیتونن به عجز بکشن. ولی الله در هیچ جایی از ولایتش ذره کاسته نمیشه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام به فرمان رسول خدا و فرمان خدای متعال در خانش هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، او ولی عالمه، نمیتونست کاری بکنه. ما عددی بودم توی مقتل حضرت. ببینید این اتفاقاتی که افتاد، حضرت بگونه عمل کرده که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آمدن به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن که یا علی تو مثل جنین در واقع زانو در بغل گرفتی و مثل آدم متهم نشسته ای. حالا این امیرالمؤمنین رو ببینیم، صبح شبی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، 40 قبر تازه و نو در بقیع دیده شد. هنگامی که مردم از شهادت حضرتش آگاه شدند، به بقیع رو آوردند. آنها با 40 قبر جدید روبرو شدند، بزن نتوانستند قبر واقعی حضرت را تشخیص دهند. آنها نالو فریاد و زجه برآوردند، یکدیگر را ملامت و سرزنش می‌کردند. بعضی می‌گفتند پیامبرتان جز یک دختر از خود باقی نگذاشت، اینک آن دختر از دنیا رفته و به خاک سپرده شده و شما نباید پیکرش نماز خواندید و نه جای قبرش را می‌شناسید. عمر فریاد برآورد عده‌ای از زنان مسلمان را حاضر کنید، قبرها را نبش کنند تا جنازه فاطمه را بیابیم، بر آن نماز بخوانیم و قبرش را زیارت کنیم. حق باز. این خبر به امیر مؤمنان رسید، از شدت خشم و ناراحتی چشمانشان سرخ و رگهای گردنشان متورم شد. قبای زردی که همیشه به هنگام حوادث ناگوار می پوشیدن به تن کردن، با تکه بر شمشیر ذوالفقار از خانه بیرون آمده به بقیع وارد شدن.
بدین ترتیب آنان که خیال نبش قبرها را داشتند بر خود لرزیدند. مردم به یکدیگر میگفتند این علی ابن ابی طالب است که می آید. او سوگند یاد کرده که اگر سنگی از روی این قبرها جا به جا شود همه را از دم تیغ خواهم گذراند. در این هنگام عمر و تعدادی از پیروانش پیش آمدند. عمر گفت ای ابوالحسن تو را چه می شود؟ به خدا سوگند نبش قبر می کنیم و بر پیکرش نماز می خوانیم. این همون عربدکشیست که آتش آورد در خانه. شیر خدا لباس او را گرفت، به هم پیچید، با تکان او را بلند کرد، به زمین کوبید. گفت ای فرزند زن سیاه حبشی، من از آن رو از حقم گذشتم که بیم داشتم از مردم از دین برگردن، اما در باره قبر حضرت فاطمه به خدا سوگند به کسی که جان علی در دست اوست، اگر تو هم دستانم کوچکترین حرکتی انجام دهی زمین را از خونتان سیراب میکنم. عمر اگر میخواهی اقدام کن. ابوبکر که احساس خطر کرد پیش رفت، گفت ای ابوالحسن به حق رسول خدا و به حق آن که بر عرش است از او دست بردار، ما کاری که ناچار خوشایند شما باشد انجام نمیدهیم. حقوق بازار رو میبینی؟ چون اینا میدانستن امیرالمومنین به سکوت مأموره تو اونجا. اینو کی بهشون خبر داده بود؟ اون کسانی که پیغمبر وقتی سری و میگه فاش میکردن تو خونه، گفتن امیرالمومنین عهد با پیغمبر بسته که هیچ کاری نکنه. اینو عمرم به زبان آورد، گفت حمله کنید، امیرالمومنین هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیکنه. درست شد. ببینید امیرالمومنین همیشه امیرالمومنینه. اونجا اینجوره، اینجا اینجور. امام زمان علیه السلام همیشه امام زمانه، الان هم امام زمان، امام زمان موقع ظهور امام زمان نیست، فقط الان ایشون صلاح دیدن اینجور عالم رو اداره کنن، ولی خدا. خب من از شما سوال میکنم، عالمی که ولی اون امام زمان علیه السلام باشه به هم ریخته است؟ نه. آشفته است؟ نه. هر کی به هر کیه؟ نه. امر خدا اینطوریه. با وجودی که دعای صنم قریش اینو میگه، با وجودی که اونا هر کار دلشون میخواد کردن، ولی یادتون باشه خدا همون خدا، ولی الله همون، و هر کاری هر کسی الان میخواد بکنه میتونه انجام بده. داستان اصحاب کهف خدا برای این میگه که تمام مملکت کفره، خدا ببین چند تا رو میبره تو کهف، یه جوری زندگی میکنن متفاوته با بقیه. کهف یعنی چی؟ کهف حسین یعنی امام زمان علیه السلام. پس مطالبی که عرض شد نتیجهش اینه که اگر کسی با این تحرکاتی که دشمنان خدا انجام دادن یه دفعه تدلش بلرزه، دیگه ای بابا همه چی به هم خورد، دیگه ما را راه به سوی امام نیست، هیچی بر نخورد. فکر میکنم خدمت امام صادق علیه السلام بود که وصف آخر الزمان شد. اصحاب حضرت گفتن این بیچارهایی که زمان غیبت امامشون رو نمیبینن چی کار میکنن؟ حضرت گفتن که شما که منو میبینید میدانید من کجا زندگی میکنم، با من اگه کار دارید باید برنشین بیان خانه من. اونا نمیدونن امامشون کجاست، از هر جا که هستن صداش بزنن امام زمان میره سراغش. میگه یا صاحب از زمان، میگه چی میگه عزیزم؟ اونتوشون هیچکی صداش نمیزنه، خب اونم کاری نداره دیگه، میشه تریده، شریده، فریده، وحیده، قریب، میشه بیابانگرد تنها، کسی باش کاری نداره که. نه تو مجلس دعوتش میکنی، نه تو عروسی دعوتش میکنی، اصلا عروسی تو یه جوری نمیگیری که رود بشه دعوتش بکنی، نه شب جمعه خونش در خونت دعوت میکنی، نه روز جمعه باش گرم میگیری، ها و ها و هازا یوم و روز شماست، نه رو دعوت به خونت میکنی، اصلا کاریش نداری، هیچ وقت دلتنگش نمیشی. بعد دست مردم فرار کنی بری توی اتاق در رو ببندی، میگه آقا دلم ترکید، خواهم دو کلمه باید حرف بزنم، نمیذارم نمیذارم. گفت رفته بودم سوریه حرم از تراغیه، یه دفعه یه چیزی نظرم رو جلب کرد، دارم گفتم یه آقا خانون ترک محسن اومده بودم داشتم ترکی حرف میزن با از تراغیه، داشت بهش میگفت عزیزم پاهات خوب شد؟ تو کربلا دویدی تو پاهات خار رفت، زخم شد، پاهات خوب شد عزیزم؟ داشت حرف میزن. آیا اون چیزی عوض نشده؟ هیچ کسی در پیشگاه خدا هیچ غلطی نمیخواد، نمیتونه بکنه. پیش امیرالمومنین عهدی کاری نمیتونه بکنه. این امیرالمومنینه، امین الله فی عرضه، کار از دستش در نرفته. بل یداه مبسوطتان، امام زمان هر کاری اراده بکنه میتونه انجام بده، کسی سراغش نمیره. امام زمان جواب هر سوالی رو میده، کسی از اون نمیپرسه. پس ببینید این که فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله، همیشه دارن این کار میکنن ولی هیچ اتفاقی نمیفته. بعضیاشو خدا نشون میده به ما، این همه سال دارن حرم امام حسین رو خراب میکنن، تهدید میکنن، میکشن، بمب‌گذاری میکنن و و. ببینید چقدر همه دنیا داره تلاش میکنه، روز به روز داغ تازه تر میشه، مردم نمیذارن برن طرف حرم، یعنی امکان اصلا عبور از مرز نیست. ببین چجوری میرن میشه امام حسین نیست. این همه راه میری که چی بگی؟ میری چی بگی؟ مثلا دو روز اونجا بمونی زیارت کنی؟ میگه نه نه، فقط اومدم دست کن بدم بگم من اتخاب کن نجا، هرکی اومد اینجا نجات پیدا کرد. به خود آقای کافی گفت آمدم که آمده باشم، بگم به منم اومدم، منم اومدم. پس ببینید امر دست خداست، ببینید کار دست خداست، ببینید اونا هر کاری خواستن کردن، ولی کار دست خداست، کار دست خدا در نرفت. و امتحان زمان غیبت اتفاقا امتحان اساس دینداری است. اگر شما زمان غیبت میگید ما اماممان را نمیدانیم در کجا زندگی میکند که به سراغش برویم و و و و، بابا این مال زمان همه اهل بیت علیهم السلام، زمان امیرالمومنین علیه السلام. شما امیرالمومنین رو دست بسته میبینی، خب دست بسته است، مصیبت رو میبینی، ولی یادت باشه امامت امامه. آمد پیش موسی بن جعفر علیه السلام گفت ما گرفتاریم فلان، حضرت گفتن خب ما که زندان هستیم و مثلا فلان، گفتن آقا این حرف رو به من نزنید، من شما رو امام خودم میدونم، شما ولی منی، زندان یعنی چی؟ میشه باور امامت. پس دشمن با به دست گرفتن حکومت و کشتن اولیای خدا و انکار وحی و سوزوندن آنچه که از اونهاست، میخواد یه جوری جلوه بده که خدا انگار چی شد؟ تو تنگنا قرار گرفت، ضعیف شد، کار از دستش در رفت. خدا حالا بلا تشبیه، خدا با قدرت نشسته میگه لا تأخذه سنتون برانا، میگه این یشع یذهب کن، تو که عددی نیستی، بخوام همه تون رو جمع میکنم. چی میگی؟ اون تو عالم عالم اختیار، قرار تو این عالم من ایمان بیارم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند، مضمون فرمایش حضرت، اگه قرار بود انبیا وضعشون توپ باشه، پولدار باشن، ذهب و فضه داشته باشن، نمیدونم امکانات و فلان، خب همه میرفتن ایمان میآوردن دیگه. ولی خدای متعال اراده کرد که اولیاش در لباس مستضعفین ظاهر شن، که وقتی تو میگی بابا من برم اونجا که چیزی نصیبم نمیشه، اونجا هیچی نیست، اگه تأمین اجتماعی میخوای، اعتبار اجتماعی میخوای، بیا پیش اینا. داستان کربلا همینو میگه دیگه، چرا مصطفی نقیب تنهاشون؟ گفتن ما امام حسین علیه السلام رو نامه نوشتیم بیا که ما زندگیمون آباد شه، هنوز نیامده، زندگیمون داره به هم میریزه، ما رو تهدید کردن. نه بابا زندگی مهمه. ببین دلایل رو نگاه کنید، میگه من اگه بیام میان اموالمو برمی‌دارن غارت میکنن، من اگه بیام اهل بیتم در خطره. اینا چیزی که عمر سعد و دیگران گفتن دیگه. ما اگه بخوام سالم زندگی بکنیم، همه چون مرتب باشه، باید تو این حزب باشیم. خب باش، اون وقت چی میبینی تو دنیا؟ چی میبینی تو دنیا؟ چی میبینی؟ مظلومیت، مقهوریت. آنچنان مظلومیت میبینی دشمنم دلش میسوزه. گفت ایش وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره. وقتی خداحافظی کرد، همه رو آروم کرد، اومد بره، دید اسب نمیره، دید بچه ایستاده، دستای اسب رو گرفته، بابا بیا پایین، من کاری دارم، دامن باباش رو گرفته. چی میخواد بگه؟ میگه بابا نگاه کن، من تشنم. بابا چی کار کنم؟ امام حسین مظلومیت نیگه. میگه اینجا بشین، الله یسقیک فانه کفیل، خدا ایشالله آبی بهت میرسونه، خدا از طرف من رو هکی رو کرده. بعد همین بچه وقتی از راج رو بهش آب میدن نمیخوره که، میگه خب چرا نمیخوری؟ کجا داری میری؟ توی بیابونه وحشت. میگه بابام داشت میرفت، خیلی تشنه بود، دارم میرم به بابام آب برسونه. مظلومیت شما ببین، ولی همین مظلومیتی که دل همه رو گرفته، دل من و شما رو گرفته، هر وقت یادش میفتی گریت میگیره. امام زمان به دل حکومت میکنه. اصل خلقت این قلب و دل ماست. اون چیزی که قیامت قیمت داره دل ماست. ببین مگه ما خدا وکیلی کاری کردیم که امام زمان علیه السلام به من و شما اجازه داده تو مجلس مادرش بشینی؟ آه؟ شما اگه مثلا مادرت از دنیا بره، پدرت از دنیا بره، در مسجد بیستی، بعد ببینی یه دونه جوون بی سر و پایه، نمیدونم معروفه به هرزگی، داره میاد طرف مسجد، چی میگی؟ میگی بچه بریم ببینید این برای چی داره میاد؟ اگه میوه میخواد، حلوا میخواد، بهش بدیم بره، نیاد. در امام زمان من بی سر و پا رو پذیرفت، گفت بیا تو مجلس عزاداری مادرم، میدونم گناهکاری، میدونم بازم بلند میشی میری دنبال کار خودت، به من هیچ کار نداری، میدونم هر کاری دلت میخواد میکنی، میدونم آبروی منو بردی، تو قرار بود زینت من باشی، اسم امام زمان رو خودت گذاشتی، هر کاری دلت میخواد بود، ولی اب نداری، بیا تو مجلس مادر من، بیا بهت اجازه میدم. دست رو دلت میکشه وقتی نام فاطمه زهرا میاد، دلت میریزه. اگه اون کار با تو نمی کرد که من بیچاره چی داشتم؟ من بعد 1400 سال چی میفهمیدم؟ هیچی نمیفهمیدم. چقدر باید شکر کنیم؟ چقدر باید شکر کنیم؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به تعبیر من ببخشید یا سال از زمان پا وایساده قرص و مگم امیرالمومنین علی جان یه وصیت دارم، انجام میدی یا نمیدی؟ اگه میتونی هستی بگم به بگو عزیزم من هستم. ببین وصیتم اینه، این دوتا نیان، من نمیخوام اینا رو ببینم، نمیخوام بر جنازه من حاضر شم. درسته؟ این حضرت صدیقه به تو اجازه داد اینجا بیای، نگو به امام زمان من نمیخوام اینا بیان بشینن برای من گرگی کنن، نمیخوام اینا عزادار حضرت زهرا معرفی شن، آبرو منو میبرن. نه، به تو اجازه داد بیای. پس همه چی سر جای خودشه، هیچی تکون نخورده، دشمن هر کار میخواد بکنه بکنه، نه خدا ضعیف میشه نه امام زمان. این اون سحریه که میخوان انجام بدن، میخوان چشم مردم رو مثل ساحران فرعون، چشم مردم رو یه جوری بکنن که این سحر از این بیاد و سرحبوهم بترسن. نه ترس، خدا هست، چوب خشک موسی رو میگه بنداز، تمام سحر اونا رو میخوره. این امام زمان علیه السلامه، بهش متوسل شو، همچی شبهات و ابهامات و اینا تو برمیداره، دلت آروم میشه، دلت آروم میشه. این همون اتفاقیست که برای ما تو این شبا میفته، زیارت میریم میفته، تو محرم میفته، ولی ما وفاداری نمی کنیم. امشب ما اینجا نشستیم، میفهمیم چقدر دلمون آرومه، میفهمیم که گفته بودم غم دل با تو بگویم، چون گفته بودم امام زمان بیای، من خیلی حرفا دارم برات بزنم گله کنم، ولی وقتی اومدی نمیدونم چرا دلم آروم شد، همه اون حرفا تموم شد، همین که اومدی دلم آروم شده، چه بگویم چو بیای که غم از دل برود. من نمیدونستم، فکر میکردم خیلی چیزا میخواستم، ولی وقتی تو رو پیدا کردم دیدم نه، گم شدم تو بودی که تو اومدی دلم آروم شد. دیدین این بچه ها وقتی میترسن، نگرانن، مادرشون دستشون رو میگیره یا پدرشون دستشون دیگه آروم میگیرن، دیگه هیچی نمیگن. امام زمان پدر ماست، مادر دلسوز ماست. خب اون چیزی که نباید اتفاق می افتاد امروز اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین علیه السلام، ببخشید یا صاحب الزمان، امیرالمؤمنین علیه السلام که قرار بود قطب عالم باشد و عمود خلقت باشد، بالاخره امیرالمؤمنین به زانو در آمد. گفتن علیه السلام وقتی آمدن خبر شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو به امیرالمؤمنین در مسجد دادن، امیرالمؤمنین علیه السلام به زمین خورد. من نمیدونم، آدم تعجب میکنه واقعا گاهی. این خبر شهادت وقتی به امیرالمؤمنین میرسه اصلا اینجور بیتاب میشه، قش میکنه، ولی اونجا چطور دست حضرت به بازو میخوره تحمل میکنه؟ این جایی که حضرت نمیتونه ببینه که نفش قبر بکنن، حضرت اینجور میشه. اونجا چه اتفاقی بود برای حضرت اتفاق افتاد که انقدر بر بازوی حضرت بزنن، بر دست حضرت بزنن، امیرالمؤمنین علیه السلام باشه و هیچی نمیده؟ هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام آمده بر سر بالین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، خب حضرت گریه میکنه، صدا میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اول ظاهرا هیچ جوابی نمیاد، ولی بالاخره فترات اشک امیرالمؤمنین کار خودشون میکنه. وقتی کفن میکنه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، بچه ها همینجوری منتظر ایستادن، هیچی نمیگن. امیرالمؤمنین علیه السلام صدا میزنه، بچه ها رو یک یک صدا میزنه، میفرماد هلومو تزودو من امرکم، بچه ها بیاید. فاضل فراق دیگه تموم شد، این لحظه جداییه. امیرالمؤمنین وقتی داره به پیغمبر شکایت میکنه میگه یا رسول الله چقدر زود گذشت بودن من با حضرت زهرا، من فکر نمیکردم داشتن زندگی بودن. بچه ها بیان با مادر جوانتون ندا کنید. حسنه این علیه السلام میان، بچه های حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه ها میان و خودشون رو میندازن، ای مادر حسن، ای مادر حسین، اگر جدمان محمد مصطفی را دیدار کردی سلام ما را برسان و بگو که ما بعد از تو در دنیا یتیم شدیم. با حضرت صدیقه شروع به گفتگو می کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام فقال امیرالمؤمنین علیه السلام انی اشهد الله، خدا رو قسم می گیرم، خدا رو گواه می گیرم، خدا قسم خدا رو گواه می گیرم. در اینجا بود که وقتی بچه ها روی سینه مادر و بدن مادر افتاده بودن، ناله ای جانسوز برآمد، انها قد حنت و انت. دیدم حضرت زهرایی ناله ای کرد، دستها را از کفن بیرون کرد، دو فرزند را آرام به سینه چسبانید. این صحنه ایست که امیرالمؤمنین دیده و شهادت میده. یه صحنه هم هست یکی دیگه دیده، میگه رفتم لحظه آخر به عمر سعد گفتم عمر سعد کار که تمام شد بذاره من یه ظرف آبی برای امام حسین ببرم، دیدم عمر سعد هیچ نگفت، گفتم لابد دیگه راضیه دیگه. ظرف آبی برداشتم دوان دوان به سوی گودی قتلگاه، دیدم شعر از گودی قتلگاه بیرون آمد. بعد دیدم که حالا دیگه نمیگم باشه وصفی، بعد دیدم میلرزه، گفتم ملعون، اگه هر کاری خواستی که کردی دیگران رو ملامت کردی، تو چرا داری میلرزی؟ گفت صدایی به گوشم رسید با بلدان با خسن رو تو. دست ها را از کفن بیرون کرد و فرزندش را آرام به سینه چسبان. ناگاه از آسمان هاتفی ندا در داد: ای ابوالحسن، این دو را از روی پیکر مادر بردار. به خدا و فرشتگان آسمان به گریه افتاده اند. ببینید اینا رو شما وقتی میشنوید و حتی جای دیگر هم ببینید، یه جایی هم هست که یه بدنی روی یک بدن بی سر افتاده، اونجا دیگه ندایی از آسمان نمیاد رو بلند کنه، اونجا تازیانه هست که حضرت زیاد و اونجا باید ببینید برایقی آسمان چه میکنند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعدم الذین ظلموا و ایمان قلبه ینقلبون.